سلام من به سلام‌های پر انرژی شما واقعا نمی‌رسه. شما وقتی شروع می‌کنین و اون سلام‌های پر انرژی رو می‌گین، واقعا من خودم پر از انرژی میشم. امیدوارم همیشه سلامت باشین.
متشکرم. باعث افتخار بنده است خدمت شما هستین.
می‌کنم افتخار متقابل بیشتر برای من.
در خدمت هستم.
دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومی چون واقف نه ای از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. دوشنبه است و ششم تیر ماه. امروز هم سپاسگزار خداوند مهربانیم بابت همه نعمت ها و رحمت هایش. من هم شاکرم که باز هم خدمتگزاری عزیزان سهم من گردید. امروز قراره با هم کتاب نقطه سرخط رو مروری کوتاه داشته باشیم. کتاب نقطه سرخط اثر علی میرصادقی در سال 1393 در انتشارات پارسا به چاپ رسید. این کتاب مقام دوم کتاب های انگیزشی جهان رو از آن خود کرد. کتابی شگفت انگیز، جذاب، پر از بینش، بصیرت و الهامه. در کتاب نقطه سرخط می آموزیم آدم های موفق چگونه فکر می کنن که بعد از شکست هایشون می تونن سریع از جاشون بلند بشن و دوباره شروع کنن. همچنین یاد می گیریم با چه روش های روانشناسی می تونیم تمرکز و سرعت مطالعاتی خودمون رو افزایش بدیم. برای داشتن زندگی که آرزویش رو داریم باید بخوایم که تغییر کنیم، بعد حرکتی بزرگ انجام بدیم. علی میرصادقی داستانی مرتب و زیبا راجع به دختری نوجوان خلق کرده که هر بهانه‌ای میاره برای درس نخوندن و همه رو مقصر میدونه به جز خودش. این کتاب واقعا برای کسانی که میخوان در شرایط سخت زندگی راهی پیدا کنن یا راهی بسازن بسیار مؤثره. جمله ای از کتاب میگه که خاطرات زشت چند ماه پیش مثل یک دست هیولا میخواست از مغزش بالا بیاد و جون بگیره و اون باید اونا رو متوقف میکنه. حالا قهرمان داستان ما چگونه اونا رو متوقف میکنه و چگونه موفق و پیروز میشه، داستانی خیلی جالبی هستش. میدونی جناب هاشمی، تغییر بسیار بسیار سخت اتفاق میفته اما نتایج شیرین و مفید پیش رو داره. از تغییر نترسیم و حتما این کتاب رو و مطالعه این کتاب رو مد نظر داشته باشیم. امید بهترین اتفاقا برای شما عزیزان که بهترین.
سپاسگزارم، متشکرم. پس با هم بریم سراغ نقطه سرخط، ببینیم در نقطه سرخط میتونیم چه درس جدیدی یاد بگیریم. انشالله. متشکرم خانم حساسیان.
صبحتون بخیر. روزتون پر از عشق و رحمت خداوند مهربان. صبحتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودررو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای منصور پوریان، ریاست محترم تأمین دام کشور، روی خط ارتباطی هستند. جناب پوریان سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پوریان، صحبت هست بر سر بحرانی که حالا اطلاق شده به وضعیت کار دامداری ها. من میخوام ببینم که الان این بحرانی که وجود داره از چه ناشی شده که الان درخواست شده براش ما بیایم صادرات دام رو آزاد کنیم، گوشت رو وارد کنیم. چرا به همچین برایندی لااقل کارشناسان رسیدن؟ این رو سازمان تامین دام قبولش داره یا خیر؟
عرضم به خدمت شما، با توجه به اینکه ما الان در شرایط خوشسالی فراگیر، کم آبی، گرمای بی سابقه و همچنین گران شدن نهاده، عملا بخش زیادی از دام‌ها ضعیف شده.
بله.
و یا با اصطلاح امروزی ها نیم گوش شده. بنابراین قرار بر این شد که بخشی از این دام به دلیل شرایطی که گفتم و مسائلی که هست بخشیش صادر بشه تا بتونه کمی از این بحران و کمی از گرفتاری ها و مشکلات تولید کننده رو کم کنه. در کنار اون اجازه داده شده که جهت به قول من مصارف داخلی بشه هم واردات انجام داد با قیمت مناسب جهت بازار داخل.
بله. الان این موضوع پس تصدیق شده؟
جانم؟
الان این موضوع مورد تایید قرار گرفته، یعنی قرار هست که صادرات آزاد کنیم از اون براش
بدید؟ بله، ببینید صادرات اولا که جلو ما معمولا تو نیمه دوم نیمه اول سال همیشه با این بحران ها روبرو بودیم. یکیش کاهش تقاضا هست. الان شما ببینید ما توی بازار چیزی که الان کسبه و اصناف فروش گوش میدن با بیرمقی بازار با نبود تقاضا، البته لاگفته نمونه، بخشی از این برمیگرده به قیمت‌های بالای گوشت که متاسفانه مصرف کنندگان توان خرید این گوشت رو ندارن. از یه طرفی قیمت پایین دام و از مسائلی که گفتم قرار بر این شده که بخشی از این دام صادر بشه که همون مسائلی رو که ابتدا گفتم بتونه کمک کار باشه و حالا برای نیاز داخلی در صورت صلاح‌دید میشه واردات کرد، هرچند که مجوز واردات داده شده قبل از سال، یعنی قبل از سال 1401 مجوز 10,000 تن گوشت گوسفندی داده شده که عملاً این هم داره، ولی چون بازار نیاز به گوشت نداره و الان با مازاد گوش هم روبرو هستیم باید نشد بخشی از این دام.
حالا جالبه الان ما آزادم انجام آزاد که الان که قیمت بالا هست، این قیمت بالا باعث شده که خیلی طرف گوشت نرن از سفره مردم حذف بشه، حالا بیاد صادرات هم انجام بشه بعد با کاهش ارزم در بازار مواجه بشیم، اون وقت قیمت دو برابر سه برابر چند برابر مضاعف بره بالا.
این معادله رو اینجوری نیست که حالا بعضی از آقایون اینجوری میگن. ببینید الان قیمت گوشت در بازار قیمت گوشتی که هستش تقاضا نداره، پس بنابراین اگه صادرات بشه و باز هم به قول معروف ما با کمبود روبرو بشیم همچین چیزی وجود نداره، چون که الان عرضه نسبت به تقاضا 11 برابره. ببینید 11 برابر تقاضا نسبت به عرضه نسبت به تقاضا، اونم عرضه دام. حالا قرار بر این شد که از استانهایی که در شرایط اضطرار قرار دارن، یعنی دام آنها ضعیف شده،
یه قسمتش من نفهمیدم، من به عنوان شنونده عرض میکنم، من شنونده یه جایی نفهمیدم، الان قیمت گوشت به حدی بالا هست که حالا تقاضا براش وجود نداره، ما میگیم برای مازاد عرضه بیایم صادرات رو آزاد کنیم که صادرات انجام بشه، پس چرا به جاش میخوایم واردات انجام بدیم؟ یعنی قرار هست گوشت ارزونی بیاریم؟
نه ببینید باز کردن موضوع واردات صادرات این که این معادله باز باشه به این معنا که همیشه بازار داخلی توش گوش باشه، از یه طرفی دیگه ما گفتیم ببینید شرایط ما شرایط عادی نیستش، که شرایط عادی بوده اون موضوع همیشه روش به قول معروف بحثای دیگه ای کرد. وقتی دام ما در شرایط اضطراره، وقتی دام ما ضعیفه، وقتی ضریب گوشتیش اومده پایین و نیم گوش شده، بازار داخلی طبیعتاً این نوع گوشت رو و این نوع دام رو نخواهد برد. بنابراین دامدار جلوی چشمش الان شاهد تلف شدن دام ها. شما ببینید در استانهای ایلام و خوزستان الان دامدارای ما به دلیل خشک شدن رودخانه ها الان دارن خودشون آب میخرن، بنابراین با این کاری که دارن انجام میدن بخشی از دام به قول معروف ماده ما حتی امکان تولید مثلش هم از دست میده به خاطر اینکه ضعیف میشه دام. بنابراین قرار شده بر این که بخشی از این صادرات از استانهای در حالت اضطرار، ببینید ما داریم قشنگ توضیح میدیم، در حالت اضطرار و دامهای ضعیف نیمگوش شده، چون شما میدونید دام زمانی که نیمگوش میشه ضعیف میشه امکان این که دوباره برش گردونی امکان نداره. الان ما ظرفیت مرتع هامون از بر رفته، دلیلش این که خوشسالیه و ما الان مرتعی وجود نداره، نهاده هم گرانه، شما هم اطلاع کافی دارید. پس بنابراین این که بیاییم و این دام رو، قبلا اینجوری بوده این دام ضعیف می اومده و پروار می شده، الان هزینه پروار بالا رفته، بنابراین امکان این که ما بیاییم و این رو هزینه به قول معروف پروار کنیم دوباره به بازار برگردونیم هزینه زیادی میشه. از طرفی این استانها دامشون الان کاملا ضعیف شده، یعنی ما الان گزارش های بدی رو از این موضوعات داریم، به طوری که خیلی از دام ها مثلا در سمت کرخه که بخش زیادی از دام سبک رو در بر میگیره، از بخش های دشت عباس ایلام و شما بیاید تا سمت خوزستان، خب این به هر حال اینجا 1 یا 2 میلیون از دام سبک اونجان که عملا هم باید از مرتع استفاده کنن هم از آب، که این امکانات از بر رفته. به هر حال گفتم شرط کشور شرط عادی نیست. پس بنابراین قرار بر این شد که بخشی از اون دام ضعیف در شرایط اضطرار اگه مجوز صادرات داده میشه اون بخشش صادر بشه. تازه جواب مهندس کل صادراتی که قراره الان بدم تا کنم در مدرسه 300 هزار رأس باشه که اصلا این خیلی کمه. ما دامه در شرایط استرارمون 2 میلیون رأس دامه که عملا اگه بخوایم به ضریب گوش تقسیم کنیم این 2 میلیون رأس رو چیزی در حدود تقریبا 200 هزار تن گوش میشه. خب که عملا اجازه دادم مثلا اگه قراره اجازه بدن 300 هزار رأس، 300 هزار رأس که عدد رقمی نمیشه، چیز در مدرسه 700 تن. خب در صورتی که ما اجازه داده شده، دولت اجازه داده قبل از 10 هزار تن برای بازار داخل گوش بیاد داخل، پس بنابراین معادله باز هم اشکال داره. ما باید بخش زیادی از این دام خیلی وقت پیشا خارج می‌شده که الان شاهد
ما همین پارسال صحبت نکردیم، پارسال جلوی صادرات دامو نگرفتیم، همین پارسال بود 1400 بود.
خب باز هم با این کار آیه محمدی کار درستی انجام دادیم با ممنوعیتی که ایجاد کردیم، با این ممنوعیت ما عملا اومدیم
ببین پارسال
جلوی قیمت گوشت بازار، قیمت گوشت شما ببینید شوکه‌ای که وارد بازار میشه، موج هایی که وارد بازار میشه. الان آزادسازی قیمت انجام شده.
الان یه نکته رو من عرض کنم، ببینید من میخوام اینو عرض کنم، پارسال با مسئولانی که این تصمیم رو گرفتن صحبت کردیم، به حرارت شما در حال دفاع از اون تصمیم بودن. الان شما که اومدید میفرمایید که اون تصمیم اشتباهی بود، چه تضمینی هست نفر بعد از شما این تصمیم، شما تصمیمی که تو حوزه شما در زمان شما گرفته شده در زیر سوال نبره؟
نه ببینید ما من
که هیچ کدوم
تصمیم گفتم اشتباهه،
پارسال جلوی صادرات،
نه من الان هم میگم همیشه جلوی گرفتنه،
من میگم پارسال یه تصمیم گرفته شد به همین حرارت شما ازش دفاع شد، الان شما فرمودید تصمیم اشتباه بود، من میگم سال دیگه چه تضمینی وجود نداره که بیان نه مسئول بعدی بعد از شما نیاد بگه که تصمیمی که پارسال برای صادرات گرفتیم باعث التهاب بازار شد، قیمت بالا بود بالاتر هم رفت.
اصلا همچین چیزی نیست. شما ببینید ما همیشه شرایطمون اولا تشکیه اگه بخوام کارشناس نه، اولا که همیشه صادرات دام باید نیمه اول سال انجام بشه نه نیمه دوم سال، به خاطر اینکه نیمه اول سال ما همیشه با افزایش تولید رو برو بودیم، همیشه شرایط اقلیمی کشور خوشحالی گرما و همه این مسائل بوده تو نیمه اول سال اتفاق می افتاده. بنابراین برنامه ریزی که قرار شده و انجام شده اینه که تا ابتدای برجه، چون همیشه مصرف مازایش دام های ما عملا از نیمه دوم سال انجام میشه، یعنی پاییز و زمستان و بعدا ابتدای بهار، اینو گفتیم که ما تا آخر مثلا برج 6 باید انجام بله. بشه.
متشکرم.
ولی اینکه ما میخوام بیایم این موضوعات رو مثلا ببینید الان
آقای کوری ما اول این نکته رو بگم، اول که نه در انتها چون میخوام خدافظی کنیم، من میخوام این نکته بگم، من سوالاتی که عرض کردم نه له نه علیه تصمیم شما نبود، اصلا صحبت من بر سر این هستش که کاش همه مسئولای ما به نحوی تصمیم بگیرن یا سیاست گذاری کنن یا دستور عملی بدن که منافع ملیمون درش لحاظ شده باشه، یعنی اینکه ما حرفمون مستند و پیوستش نظر کارشناسان باشه، ما یه اجماع کارشناسی داریم بر اساس اون اجماع کارشناسی میایم تصمیم میگیریم. عرض من این هستش. سپاسگزارم جناب پوریان، متشکرم که همراه ما بودید، صبح بخیر و خدا نگهدار. هفته قوه قضاییه هست، میخواییم بریم سراغ اخبار مربوط به قوه قضاییه و حوزه قضایی، همراه بشیم با سرکار خانم انسیه آبشاری. خانم آبشاری سلام.
سلام و صبح بخیر دارم به شما و تک تک شنوندگان. اگه اجازه بدین اخبار مهم امروز رو بگم.
فقط اگر صدا روی اسپیکر هست خواهش بفرمایید، چون صداتون خیلی دور هست و خیلی در حال انعکاس هست. متشکرم.
الان صدام خوب هست؟
متشکرم، عالیه.
خواهش می‌کنم. یکی از اخبارهای مهمی که من دوباره صبح بخیر بگم، شاید صدام مشخص نباشه.
ممنونم از شما.
از اخبار مهم اگه بخوام بهتون بگم، دستور رئیس دستگاه قضا بوده به برخی از پرونده‌های قضایی که به نتیجه نرسن، یعنی سالیان سال به نتیجه نرسن، تو هفته قوه قضاییه دستور جدی دادن که این موضوع پیگیری بشه. همچنین طرح کاهش اطاله دادرسی و قرار شده به مجلس ارسال کنن که این موضوع هم تو دستور کارشون قرار بگیره. از موضوعات مهمی که حالا بررسی بخوایم بکنیم، رئیس سازمان بازرسی اومدن به موضوع قرعه‌کشی خودروها ورود کردن و گفتن سامانه کفایت کافی نداره و بعضی ساختاش فراهم بشه و تو این موضوع اومدن جلسات زیادی داشتن. از دیگر موضوع نمایشگاه دستاوردهای کادست رو تجهیزات نقشه برداری در سازمان ثبت اسناد امر کشوره که با حضور رئیس قوه قضاییه انشاءالله فردا برگزار میشه. همچنین یکی از موضوعاتی که حالا فکر می‌کنم خیلی هم همه‌گیر باشه، رونمایی از سند تکبرگی ازدواجی که انشالله اینجوری که قول دادن در هفته قوه قضاییه قرار رونمایی بشه تا از جعل حالا اسناد ازدواج هم جلوگیری بشه. از دیگر موضوعات سازمان ثبت اسناد سند آستان قدس حضرت معصومه هستش که اینم صادر شده و همچنین برای دفاتر اسناد رسمی هم مطرح کردن که انتقال فیش حج در دفاتر اسناد رسمی و همچنین مسکن مه محقق شده که بتونن انتقال فیش رو تو دفاتر اسناد رسمی انجام بدن. مسئولان عالی قضاییه از 14 شرکت دانش‌بنیان تو هفته قوه قضاییه حالا بازدید داشتن. این موضوعات مهم این هفته بوده.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون و اخبار قوه قضاییه که برای ما فرمودید. انشاءالله فردا هم با شما همراه هستیم.
انشاءالله، خدا نگهدار.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
میخوایم بریم سراغ یکی از اقلام سفره خانوار، درباره برنج صحبت بکنیم و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسنی، دبیر محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی. جناب حسنی سلام.
با درود و صبحگاهی خدمت مردم صبور ایران، از طرف تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای جای ایران و بزرگ استای من و جناب آقای میشن در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حسنی، درباره برنج وقتی صحبت می‌کنیم به موضوعی میرسیم که دهنم هم یه مقدار آب افتاد. ما وقتی ایرانی ها درباره سفره و غذا میخوایم صحبت کنیم، اصلا بدون برنج متصور نیستیم. حالا من یکی پلو رو خیلی دوست دارم، همراه غذا باید حتما باشه. این تصور من بود که همه مردم ایران همچین حسی دارن، اما این روزها تهیه برنج مرغوب ایرانی، نمیگم سخت شده، غیر ممکن شده. برنج کیلویی 130,000 تومان 140,000 تومان خریدن کار آسونی نیستش، به این سادگی نمیشه رفت سراغ کیلویی. من چند روز پیش داشتم میرفتم سراغ قیمت برنج، دیدم برنج حالا نام تارون بود، هاشمی بود، کدومش بود، شکستش رو گذاشتن کیلویی 70,000 تومان. خب شکسته 70,000 تومانی هم سخت هست. وای به این که ما بخوایم سراغ قیمت‌های برنج بریم مثلا 40,000 تومان و 30,000 تومان، دیگه اینا پیدا نمیشه. پیدا میشه آقای حسنی؟
ما برنجمون در دو بخش داخلی و خارجی در حال توزیع هست. ببینید خب دولت اومده در ماه رمضان در قالب طرح رمضان یک برنج تایلندی که قیمت مصرف کنندش 12500 تومان بود برای اقشار آسیب پذیر و هندی 18500 تومان هم برای برار کسایی که مصرف دارن توزیع کرد از طریق اتحادیه بنکداران. از طرفی هم ما الان در قیمت برنج فقط اون بالا بالایی که عزیز جان نباید ببینیم که ببین ما داریم الان برنج
کدوم بالا بالاها؟
اون دیگه 110 هزار تومانی یا 120 هزار تومانی اونا دیگه بالاترین قیمت هم، ولی ما برنج داریم.
من همین الان گفتم که 70 تومانش هم نمیتونیم بخریم، بالا بالاهاش که هیچی، اون 130 هزار تومان و 40 هزار تومان که الان من دارم میگم شکسته و نمیدونم 70 هزار تومانش هم سخت خریدنش. ولی
ما برنج الان پاکستانی داریم 24 هزار تومان، برنج پاکستانی داریم 38 هزار تومان که در واقع یک برنج خیلی معقولیه و خیلی هم داره باب میشه و خیلی برای کسایی که طبعشون برنج ایرانی هست این در واقع یه خورده نزدیک هست به این دارم مصرف کنم. برنج هندی هم از بیشتر
اینا قابل خوردن هستن، مثل اینکه یه مدت بود
برنجن باگه.
بذار من یه قیاسی بگم، ما یه قیاسی بگیم اجازه بفرمایید. قیاس این بود که یک زمانی که نتونستن مردم مرغ بخرن، رو به خرید اسکلت مرغ آوردن، میجوشوندن و بندگان خدا میخوردن. این طنز نیست، مطایبه نیست، شوخی هم نیستش، هیچ کدوم از اینا نیستش، واقعیت تلخ ما هستش. یا اینکه زمانی که نتونستیم گوشت بخریم، سراغ خریدن قلم رفتن. اما خب این دیگه مطلوب ما نیستش. حالا حضرت عالی فکر میکنم تو حوزه مدیریت هم تحصیلات عالی دارید و توی این حوزه هم میتونید صحبت کنید.
ببینید ما برای آشپزخانه‌های پرمصرفمون، بیمارستان ها، زندان ها، دانشگاه ها، پادگان ها و یا آشپزخانه های صنعتی کارخانجات از برنج هندی استفاده میشه، چون تحت هیچ شرایطی خمیر نمیشه و راحت به عمل میاد و هم ظاهر قشنگی داره، هم به هر حال پخت خوبی میده. این برای آشپزخانه های صنعتی که به اصطلاح هم ارزون هم هست. خب ولی این در چند سال اخیر برنج پاکستانی داره جای برنج هندی رو میگیره و از طرفی هم گرایش مردم از مصرف برنج هندی به برنج ایرانی تغییر پیدا کرده و یکی از علل افزایش قیمت برنج هم در واقع همینه که
یعنی افزایش تقاضا داریم. جناب آقای دکتر منصور علی زارعی عضو محترم کمیسیون کشاورزی هم روی خط ارتباطی ما هستن. جناب زارعی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت از تولی و همه همکاران شما، تشکر میکنم در خدمت شما هستیم.
باعث افتخار هست. جناب زارعی ما در اون طرف خط مشغول صحبت با آقای دکتر حسنی بودیم و اتحادیه بنکداران و درباره به قیمت برنج صحبت میکردیم، رسیدیم به اینجا که ما الان قیمت برنج هندی و پاکستانی، حالا بعضی از گونه ها و ارقامش به 24 5000 تومان و 30000 تومان هم موجود هستش. بفرمایید که این برنج ها رو آیا کمیسیون یا کمیسیون کشاورزی اعضا این برنج ها رو رصد کردن، دیدن، گزارش بهشون رسیده این برنج ها چه شکلی هستن، چه استانداردی دارن، قابلیت مصرف برای عامه مردم رو دارن ندارن؟ اگر هست مثل چند سال پیش یو بعد از چند سال واردات برنج هندی اومدن یک کار کارشناسی انجام شد، گفتن نمیدونم آرسنیک داره و چه داره، نمیدونم اثباتم شد یا نه، اما الان این برنج 24000 تومانی در مقابل برنج 140000 تومانی ایرانی بعدا نمیخواد یک کار کارشناسی روش انجام بشه در بیاد که چه سمی داره یا چه مضراتی داره که اینقدر ارزونه؟
به نظر من این موضوع هم در واقع کیفیت برنج، سلامت برنج و هم نگاه ما هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده. در واقع ما واردات برنج بر اساس قانون در اون ماهایی که مشخصه مشکلی نداره و جزء قانون هم، ولی اون چیزی که مهمه ما تو بحث تولید برنج باید نگاه ما به تولید کننده هم باشه، به مصرف کننده هم باشه. یک تویه از یک سود متعارفی هم باید کشاورزان داخلی داشته باشن. این موضوع که اگر ما به این بپردازیم و در گذشته متاسفانه این سیاست دنبال میشد که ما میتونیم برنج رو ارزون‌تر از
نه اصلا بحث ارزونی نیست آقای دکتر، حضرت علی واقف هستید. ببینید الان تو قسمت‌های شمالی ما که در حال تولید برنج هستن، این تو این قسمت‌ها که در حال تولید برنج هستن، القاعده کشاورز ما مثل سایر کشاورزها انتظار داری منفعتش رو ببره، اما صحبت بر سر اینه الان اوضاع احوال اقتصادی ما رسیده به جایی که ما برنجمون، برنج ایرانیمون 120 30 40000 تومان بود. نمیخوایم بگیم اون برنجو بیان به دستور بکشونن به 40000 تومان، اما نه، صحبت در سر اینه که ما بجاش برای معیشت مردم چه آوردیم. من اینم حالا وقتتون رو میگیرم یه نکته عرض کنم. من چند دقیقه پیش داشتم با مسئول تامین دام صحبت میکردم، سیاستی رو بنا کردن و اعلام کردن که قرار هست ما گوشتمون رو صادر کنیم، از اون ور گوشت وارد کنیم. این شبیه این برنج هندیه نیستش که ما برنج ایرانیمون، حالا صادر که نمیشه، در دسترس نیستش، برنج ارزون پاکستانی تایلندی 24000 تومانی میره، چه گوشت میخواد اتفاق بیفته؟ اینو من بپرسم چون از اساتید حضورتون محترم هست.
ببینید اصلا ما تو واردات و صادرات که مشکلی نداریم، ولی همه اینا با سیاستهایی باشه، سیاست تنظیم بازار باشه، سیاستهای وارداتی و صادراتی ما به گونه‌ای باشه که واقعا هم مصرف کننده به قیمت واقعی برسه و هم تولید کننده کارش انجام بده. به نظر من هم باید تو کیفیت، البته چند سال پیشم شما مستحضرید به صحبتاتون فرمودید، باید حتما تو بحث سلامت غذا رو کار بکنید. مثلا سازمان غذا دارو بود این قضیه به طور مرتب کار میکنه و ما تو کمیسیون هم همیشه به این موضوع توجه، خود دولت هم همین نگاه رو داره. ولی اون چیزی که الان شما مطرح میکنید برنج ارزون قیمت، ارزون قیمتی است که از خارج وارد میشه، حالا چه هند چه پاکستان، و برنجی که ما در داخل داریم و مقایسه داریم میکنیم. مطمئنا وضعیت اقتصادی داخل و کشور به گونه‌ای است که هزینه تولید ما بیشتر از تولید کشورهای همسایه‌اش به این نتیجه میرسیم. دولت باید اینجا سیاست گذاری بکنه، یعنی به گونه‌ای عمل بکنه که کشاورز ایرانی، برنجکار ایرانی اون سود و نگاش به این نباشه که نره برنج نکاره. ما باید حتی دولت باید یارانه بپردازه اگر در این موقع، یا قیمت متعادل بکنه. ما اعتقاد داریم که درست قیمت بازار الان 140 تومان 130 تومان، ولی این قیمت واقعی که با حالا حدود کمتر از این باشه، این اتفاقی داره میفته، این سودی که داره میفته تو بازار، این به نفع کشاورز نیست، همش به نفع واسطه ها هست، به نفع دلال ها هست. مطمئنا قیمتش متعادل تر خواهد شد. این دیگه سیاست تنظیم بازار است که بیاد کشاورزی که امروز وظیفه‌شه که از تولید تا مصرف مسئولیت کشاورزی رو قیمت گذاری بکنه و تنظیم بکنه به عهده وزارت کشاورزی است. این مقایسه را اگه انجام بدیم، واقعا کشاورز برنجکار ایرانی که حالا بیشترش در شمال حدود 1 میلیون تن، ما توی مازندران و تقریبا 2 میلیون برنجی که تولید میکنیم حدود 1 میلیون 700000 تنش مال مازندران گیلانه. فلذا ما باید حتما به این موضوع بپردازیم که سود متعارف داشته باشن، بازار تنظیم بکنیم، جلوی دلال ها و واسطه ها گرفته بشه، برنج وارداتی هم داشته باشیم با رعایت همه استانداردهای جهانی که وجود داره.
متشکرم. آقای حسنی، شما نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید نسبت به موضوع تنظیم بازار؟
من ببینید، واقعیت همینه که برنج ایرانی مصرف کننده خاص خودشو داره، علاقه خاص خودشو داره و سروی رفتن زمین‌های مستعد کشاورزی در شمال به ویلاسازی و آپارتمان سازی، روز به روز زمین‌های ما در شمال کم میشه. وقتی زمین متری چند میلیون تومان شده، اصلا برای کشاورزی توجیه نداره که کار برنجکاری رو انجام بده. اینی که ما باید بپذیریم که ما یک وارد کننده بزرگ برنج هستیم و چاره هم جز این نداریم. برای تامین امنیت غذای مردم وارد میکنیم. اینی که قبلا از 6 کشور وارد می‌کردیم، الان دیگه از 3 کشور آمریکایی، آرژانتین و اوروگوئه و آمریکا، فعلا کنسل فقط از تایلند و هند و پاکستان وارد میشه. و در ماه‌های اخیر پاکستان پیشی گرفته بر هند. چرا؟ چون زاغه ایرانی‌ها به برنج پاکستانی نزدیک‌تره و بنابراین قیمتش مناسب‌تره. دیگه عالی‌ترین برنج پاکستانی الان توی بنکداری 37 تومانه، 38 تومان. پس قیمتش هم متعادله و کیفیت خوبی هم داره.
اینکه
اینو ما بپذیریم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. صبح بخیر میگم با شما و خداحافظی میکنم. جناب آقای متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر زارعی، سپاسگزارم. ممنونم که
من با یه مطلبی را در خصوص این فرمایش آقای حسنی علی‌رغم احترام که بهشون هستم، این موضوع که در شمال حالا دارن ویلا میسازن، این وضعیتی که پیش آمده، این نمیتونه، این اصلا تغییر کاربری اراضی شمال ممنوعه. این سالنگاری های گذشته بوده که این اتفاق افتاده. ما تولید رو نمیتونیم بگیم آقا چون اینجا سختی یا برنجکاری نمیشه یا دارن ویلا میسازن یا زمین قیمت زمینش بالا، ما کشت تولید کشاورزی رو ازش عبور بکنیم. این موضوع امنیت غذایی خیلی برای ما مهمه. وضعیت امروز جهان رو ببینید، تو بحث همین مسائلی که تو کشورهای همسایه پیش اومد چه اتفاقی داره میفته. ما باید محکم بچسبیم به تولید خودمون.
سپاسگزارم.
کشوری از تولیدش عبور نمیکنه.
ممنونم از حضرت عالی که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با حضرت خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. خب، به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی خوشحال بودیم که امروز با شما همراهی کردیم. برنامه تقدیم حضورتون شد با موضوعات مختلف و متنوع. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح. صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هممیهنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و حتما نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. حیات خلوت عنوان برنامه ایست که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میشه.